سلام به برنامه شباهنگ از صدای آمریکا خوش اومدین. ماندانا تدیان هستم و ازتون دعوت میکنم در این برنامه با من و همکارانم همراه بشید تا به تازه ترین خبرها از سینما، موسیقی، مد و چهره های معروف بپردازیم. برنامه امشب رو با چند خبر از چهره‌های معروف دنیای هنر شروع می‌کنیم. کندل جنر روز شنبه روی صفحه توییترش اعلام کرد که قرارداد جدیدی با شرکت لوازم آرایش استل لودر برای شرکت در کمپین زیبایی اونها بسته. جنر 19 ساله چهره جدید لوازم زیبایی استل لودر خواهد بود که او رو دنبال روی ستارگان زیباروی معروفی چون الیزابت هرلی و گوینت پالترو کرده. حرفه مانکنی جنر تا کنون خیلی موفقیت آمیز بوده. او در نمایش های مد طراحان معروفی مانند مارک جیکوبز، شانل و دان وان فرستنبرگ به روی صحنه رفته. کندل جنر دختر بروس جنر، دونده و شرکت کننده پیشین مسابقات المپیک و خواهر کیم کارداشیان از طرف مادری است. و اما سولانج نوز، خواننده آمریکایی 28 ساله روز گذشته با آلن فرگوسن، کارگردان 51 ساله پیمان ازدواج بست. این دومین ازدواج سولانج نوز محسوب میشه که از ازدواج قبلیش یک پسر 10 ساله داره. او اوایل سال جاری میلادی با حمله به همسر خواهرش جیزی در آسانسور کلی خبرساز شد. در ادامه شباهنگ با ما باشید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
هرشخانه ساتبی امروز در فرانسه آثار منره، یکی از پیشگامان معروف هنر در قرن 20 رو به فروش گذاشت. مجموعه که شامل 400 اثر هنری از نقاشی تا عکس و مجسمه بود. نازنین پایدار گزارش میده.
حدود 400 اثر از من ری، هنرمند آمریکایی ساکن پاریس، شامل عکس، فیلم، مجسمه و حتی مهره‌های شطرنج، روز شنبه 15 نوامبر در پاریس به حراج گذاشته شد. این آخرین فرصت برای گردآورندگان آثار هنری بود تا آثار یک هنرمند سورئالیست قرن 20 را مستقیماً از ماترک او بخرند. این مزایده که توسط حراجخانه ساتبی برپا شده بود، شامل پورتره‌هایی از پابلو پیکاسو، مارسل دوشان و ستارگان هالیوود آوا گاردنر و کاترین دونوف است. همینطور آثاری که تکنیک پیشگامانه عکاسی من ری مثل سولاریسیون که جلوه‌های غیرمنتظره نورپردازی را به آنها اضافه می‌کرد نشان می‌دهد. آثار گوناگونی که پیش از حراج به نمایش گذاشته شده بود، همه فن حریف بودن این هنرمند را نشان می دهند. از پورتره‌های سنتی گرفته تا مجسمه‌های آوانگارد و حتی زیورآلات. اندرو استراوس معاون حراجخانه ساتبی فرانسه است.
اون آثار چاپی، نقاشی، فیلم و اشیاء مختلف مثل مهره‌ها و صفحه شطرنج از خودش به جا گذاشته. یه هنرمند همه فن حریف بود و برای خلق آثار هنری یا بیان موضوع یا اندیشه‌ای از مواد و تکنیک‌ها و پروسه‌های مختلف استفاده می‌کرد. می‌خواد در سبک دادا باشه، سورئال یا آوانگارد.
یکی از برجسته‌ترین آثار من ری، نیمرخ لی میلر، یکی از منابع الهامش بود که به او کمک کرد تا شخصیت واقعی موضوعاتش را با کمک لنز دوربین ضبط کند.
تو عکسایی که در جنوب فرانسه از اون گرفته، زیباییش رو با گرفتن عکس نیمرخ درست جلوی دیوار تشدید کرده و برای اینکه نشون بده کجا هستن، یه گردنبند از اسفنج دریایی از جنوب فرانسه به گردنش انداخته که به نظر من استثنائیه. من ری برای نشون دادن زیبایی میلر از سبکهای کلاسیک استفاده کرده که با عکس گرفتن از اون کنار دیوار مثل نقش برجسته روی دیوار شده و زیبایی فوق‌العاده زنانه میلر رو تونسته خیلی خوب نشون بده.
ری یکی از مهمترین اشخاص در جنبش‌های دادا و سورئالیست در پاریس محسوب می‌شد و هنرمندان پیکاسو، دوشان، دالی و میرو از دوستان نزدیک او بودند. با آنکه ری یکی از پیشگامان مکتب‌های نوین هنر محسوب می‌شود، همواره خودش را در حاشیه جنبش داداییسم و سورئالیسم می‌دید، نه از اعضای مرکزیشان.
من ری همیشه مورد سوء تفاهم قرار می‌گرفت. اون ذهنی فوق‌العاده داشت. شاید کمی غیر عادی تر از همترازاش در صحنه سورئالیسم پاریس. اون همه چیز رو متفاوت می‌دید و همین اونو استثنایی کرده بود.
من ری که در سال 1890 با نام اصلی امانوئل راتنیتسکی در شهر فلادلفیای آمریکا متولد شد، تا قبل از مرگش در سال 1976 بیشتر عمر حرفه‌ایش را در پاریس گذراند. او در دوران جنگ جهانی دوم و برای فرار از حزب نازی مدت کوتاهی را موقتاً در هالیوود گذراند. حراج شنبه اولین حراج عمده از آثار من ری بود. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
شبهنگ رو با یک گزارش هنری دیگه ادامه میدیم. شیرین اقبال در رشته نقاشی در ایران تحصیل کرده. او برای ادامه فعالیت‌های هنریش به ایتالیا رفت و حالا چندین ساله که در شهر میلان زندگی میکنه. شیرین عضو انجمن آمپرنگ کاران ایتالیا است و آثارش در گالری‌های مختلفی به نمایش در اومده. او در سفر کوتاهی که به واشنگتن داشت با همکارم بهنود مکری گفتگوی کرد و درباره فعالیت‌هاش توضیحاتی داد که در این بخش از برنامه با هم می‌بینید.
درباره سوژه ها یا طرحایی که میکشی برامون توضیح بده، به سراغ چه چیزایی میری، از چی نقاشی میکشی؟
سوژه برای کار یه مقدار بستگی به محیط، به محیطی که شما دارین در حال زندگی هستین یا جایی که هستین داره. و من وقتی ایران بودم تو زمینای بیشتر ایران کار میکردم، مناظر ایران، کارهای سنتی رو خیلی دوست داشتم، ولی وقتی که به مهاجرت کردم مطابقا محیط تأثیر دیگه‌ای بر من داشت، بر همین موضوعام هم عوض شد.
تو نقاشیایی که میکشی قبلش بهش فکر میکنی یا تو لحظه اتفاق میفته؟ این ایده چطور به ذهنت میرسه؟
یه مشکل کاری اینه که خیلی بهش فکر میکنم چون که برای یه کار آبرنگ احتیاج به تمرکز خیلی زیاد داره، برای همین از قبل خیلی آمادگی پیدا میکنم، بهش فکر میکنم، تمرکز میکنم و سعی میکنم اونو روی کاغذ بیارم.
فکر میکنی که آثار هنرمندای ایرانی پتانسیل یا ظرفیت این رو داره که به بازارهای بزرگ بین المللی هم برسه یا در نمایشگاه‌های بزرگ در خارج از ایران به نمایش در بیاد؟
100%. من فهم میکنم که ما هنرمنده بسیار عالی در ایران داریم و من هر موقع که اینجا نمایشگاه میرم یا نمایشگاهی برگزار میشه فهم میکنم به همه میگم ما در ایران خیلی استادایی خیلی بهتر داریم، استادایی خیلی، حتی جوانای ما، حتی هنرمندای جوان خیلی، من فهم میکنم خیلی استعدادای خوبی دارن، خیلی کارهاشون بسیار عالیه.
چرا تا حالا این اتفاق به اون صورتی که باید نیفتاده، یعنی آثار نقاشا و هنرمندای ایرانی به بازارهای بزرگ بین‌المللی نرسیده؟ مشکل کار کجاست؟ چه محدودیتی هست؟
من فهم میکنم یه مقدار به علت این که ما مسافرت به کشورهای خارجی، اروپا یا همین آمریکا، برای ایرانیان مشکل هستش. این فهم میکنم محدودیت بزرگیه اولیش، و دومیش این که باید سازمانهایی باشن که اینا رو هدایت کنن، برنامه ریزی کنن براشون که بتونن هنرمندا، حداقل هر هنرمندی یه کار دو کار بتونه ارائه بده و نمایشگاه برگزار بشه مثل بقیه کشورهای دیگه.
از چه زمانی دوباره سراغ کارهای هنری رفتی؟ از که نقاشی رو شروع کردی؟
من وقتی که رفتم ایتالیا شروع کردم به بازدید از نمایشگاه های مختلف و همونطور که رشتم آبرنگ بود سعی میکردم دنبال کنم این نمایشگاه های آبرنگ رو و خوشبختانه من اونجا با گروه آبرنگکاران ایتالیا آشنا شدم و عضوی از این گروه آبرنگکاران هستم.
خب درباره همین انجمن برام توضیح بده، چه کسایی عضوش هستن، چه اهدافی داره، چه برنامه هایی داره؟
گروه آبرنگکاران ایتالیا که آیا اسمشون هستش، سالی یک بار میتونن از هنرمندا دعوت کنن کارهاشون رو ارائه بدن. از بین اونها اساتیدی هستن که میتونن کارها رو انتخاب کنن و حق عضویت در این سازمان، در این گروه آبرنگکارا رو بدن. خیلی خوبه که جزو این گروه از آبرنگکاران باشیم، برای اینکه اونا هماهنگ میکنن نمایشگاه ها رو، برنامه ریزی میکنن برای نمایشگاه ها، ارتباط دارن با کشورهای دیگه و اینو به کسانی که عضو این گروه هستن ابلاغ میکنن و هنرمندان اگر مایل باشن در این نمایشگاه شرکت میکنن.
با هم صحبت میکردیم گفتی علاقه زیادی به امپرسیونیسم داری، میخوای به این مطلب بپردازی؟ چرا امپرسیونیسم، چه دلبستگی و علاقه‌ای به این سبک داری؟
من کار امپرسیونیست رو یکی به خاطر رنگ هایی که به کار میره و یکی به خاطر سرعت عملش خیلی دوست دارم، چون احساس میکنم یه هنرمند امروز به علت مشغله‌ای که داره مثل تمام بقیه آدم ها سرعت خیلی مهمه. برای همین کارهای امپرسیونیستی که شما باید سریع کار بکنی، سرعت عمل، تمرکز، برای همین علاقه خیلی خاصی دارم. اینو در واقع با آبرنگ یه جورایی هر دوشو با هم مشابه میبینم.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
خب سری به چند خبر سینمایی میزنیم. اول از همه نگاهی به پرفروش‌ترین فیلم هفته‌ای که گذشت. این فیلم احمق و احمق‌تر یا دام اند دامر بخش دو بود با بازی جیم کری و جف دانیلز. در سه روز آخر هفته با بیشتر از 38 میلیون دلار فروش صدرنشین فهرست شد. بخش اول که در سال 94 میلادی ساخته شده بود یکی از موفق‌ترین فیلم‌های اون سال محسوب میشه و به گونه‌ای هنرمندانه و طنزآمیز روایت دو مرد کودن رو بازگو می‌کرد که در جستجوی دختر رویاهای یکی از اونها با بازی جیم کری هستند. در بخش دوم شخصیت جف دانیلز با خبر میشه که 20 سال پیش صاحب یک دختر شده بود که مادرش او رو سر راه گذاشته. او تصمیم به پیدا کردن دخترش میگیره، اما در این میان شخصیت جیم کری عاشق دختر نوجوان میشه. I know she'll appreciate all the trouble you've gone through to find her. Let's call her. It's ringing. Whoever this is. We're in the middle of something very important here. This is your dad. What? Hey guys, I know this is weird timing, but I gotta take this. و باز هم از سینما. در گزارش بعدی الکساندر شیپ بازیگر آمریکایی در مورد بازی در نقش ستاره فقید آرنبی آلیا صحبت میکنه. آلیا خواننده محبوب آمریکایی در سال 2001 در راه بازگشت از فیلمبرداری موزیک ویدیوی ترانه راک د بوت از جزایر باهاماس همراه با دستیاران و دستاندرکاران ضبط بود که هواپیمای خصوصی سقوط کرد و موجب مرگ تمام سرنشینانش شد. آلیا هنگام مرگ تنها 22 سال داشت.
It takes more than some hot producer to create a superstar.
الکساندریا شیپ آماده می شود تا نقش آلیا را بازی کند، خواننده آرنبی که در اوج شهرتش در یک سانحه هوایی کشته شد. شیپ در ماه جولای برای بازی در فیلم آلیا پرنسس آرنبی، فیلم تلویزیونی ساخته شبکه لایف تایم برگزیده شد و جای خواننده زندایا را که اول قرار بود این نقش را بازی کند گرفت. زندایا دو هفته بعد از اینکه اعلام شد قرار است نقش آلیا را بازی کند، خودش را کنار کشید و عذرش این بود که تهیه فیلم آنچه که باید باشد نیست. خبر بازی زندایا در نقش آلیا باعث خشم خانواده آلیا که در این پروژه مشارکتی نداشتند شد. الکساندریا شیپ 23 ساله میگوید فرصت بازی در نقش خواننده فقید را سریع قاپید.
You know, I am excited.
معلومه که هیجان زدم، خیلی هیجان زدم، چون خیلی ها منو به عنوان بازیگر نمیشناسن و به کاری که در فیلم کردم افتخار میکنم و خوشحالم که مردم اونو میتونن ببینن. همه روی ساختن این فیلم سخت کار کردن. آلیا در 25 ماه اوت سال 2001 در 22 سالگی همراه با 8 نفر دیگر دقایقی بعد از اینکه جت دو موتورش در باهاما از زمین بلند شد سقوط کرد و کشته شد. به رغم زمان کوتاه فعالیتش در حرفه موسیقی، آلیا جدول موسیقی آرنبی و پاپ را تحت شعاع قرار داده بود و آلبوم های پرفروش پلاتین پلاس و تک‌ترانه های محبوبی چون Try Again، Back and Forth و Are You That Somebody را عرضه کرد. I think that Aaliyah matters to so many people because she. به نظر من آلیا برای خیلیا مهمه، چون رو خیلیا تأثیر گذاشته. فکر کنم مردم حتی متوجه این موضوع نباشن، چون خیلی جوان بود و شاید بعضیا اونو خیلی جدی نمیگرفتن، ولی اون رو همه تأثیر گذاشت، از دختر تا پسر. میدونید چند تا پسر اومدن پیشم و به هم گفتن آلیا اولین چهره بود که خاطر خواهش بودن؟ منم میگم مال منم بود. واقعا زیبا بود. اون باعث شد که پوشیدن لباس چرم و زنجیر برای دخترای سیاه پوستم چیزی باحال باشه. مدل موهاش، همه چیز از زمان جلوتر بود. حتی آهنگاشو الان گوش میدی میتونه مال امروز باشه. معلومه که الهام بخش خیلیا بود، مثل بیانسه، ریانا، تمام این خواننده‌های خوب و معروف. به خاطر همین تأثیراتش مردم اینقدر دوستش دارن.
هی.
Hey, what's up? Y'all settled in?
فیلم تلویزیونی آلیا پرنسس آرنبی که بر اساس کتاب آلیا بیش از یک زن نوشته کریستوفر فارلی خبرنگار موسیقی ساخته شده 15 نوامبر از شبکه تلویزیونی لایف تایم در آمریکا پخش شد. تانیا دربند، صدای آمریکا.
خب برمیگردیم به چند خبر دیگر از شهرهای معروف. دست بانو خواننده گروه یوتو در حال دوچرخه سواری در نیویورک آسیب دید. گروه یوتو روز یکشنبه این خبر رو در وبسایتش نوشت و اضافه کرد که بانو باید دستش رو جراحی کنه. اعضای گروه همچنین نوشتن که باید حضورشون در برنامه تلویزیونی تونایت شو با میزبانی جیمی فالون رو به تعویق بندازن. گروه یوتو قرار بود این هفته در این برنامه تلویزیونی که از شبکه NBC پخش میشه شرکت کنه. و بازم از شهرهای بزرگ موسیقی، مشهورترین عکس‌های به جا مانده از گروه بیتل ها از 16 ماه نوامبر در حراجخانه بلومبری در لندن به نمایش عموم در میاد و روز 21 نوامبر یعنی همین جمعه به حراج گذاشته میشه.
ابی رود یکی از مشهورترین آلبوم های بیتل هاست که در سال 1969 منتشر شد. عکس روی جلد آلبوم هم به اندازه خود آلبوم مشهور و محبوب است. عکسی که ایده پل مکارتنی بود و ایان مکمیلان، عکاس اسکاتلندی که از دوستان نزدیک اعضای گروه بود، آن را تبدیل به واقعیت کرد. برای گرفتن این عکس خیابان منتهی به استودیوی ضبط EMI برای 10 دقیقه بسته شد. امروز 45 سال بعد از انداختن این عکس تاریخی، مجموعه عکس‌های ابی رود زیر چوب حراج می‌رود. هرچند ارزش این مجموعه بین 50 تا 70 هزار دلار تخمین زده شده، سارا ویلر، مدیر بخش عکاسی حراجخانه بلومزبری، معتقد است به قیمتی بسیار بالاتر به فروش می‌روند. سمبولیسم اوف بینگ دد. ایان مکمیلن کلن 6 عکس از بیتل ها در حال عبور از خیابان عبیز انداخت. عکس ها 10 سال پیش توسط مجموعه داری که نامش فاش نشده جمع آوری شد و کنار هم قرار گرفت. ویلر میگوید ارزش واقعی این عکس ها نه به خاطر نایاب بودنشان که به خاطر داستانشان است. شایعات زیادی پیرامون این عکس ها وجود دارد. از اینکه گفته می شود پل مکارتنی هنگام گرفتن عکس مرده بود و بدلش در عکس کنار اعضای گروه ایستاده گرفته، تا پیوند زدن پابرهنگی مکارتنی در عکس به فرهنگ مافیایی. حتی به گفته ویلر لباس سفید جان لنون باعث شد خیلی ها او را به واعظ بالای سر مرده تشبیه کنند، رینگو که سیاه پوشیده را با مرده شور پیوند بزنند و جورج که جین تنش کرده بود را جویای پول مرده توصیف کنند. اما فارغ از این شایعات، داستان واقعی عکس هم برای طرفداران بیتل ها جالب است. سارا ویلر میگوید قرار بود عکس در کوه اورست گرفته شود، اما با پیشنهاد پل مکارتنی تصمیم گرفتن عکسی ساده برای روی جلد در نظر بگیرند. عکسی به سادگی خارج شدنشان از استودیوی ضبط آلبوم، آلبومی که آخرین مجموعه کاملشان در کنار هم بود، و خداحافظی با طرفدارانشان. سارا دهخان، صدای آمریکا.
رضا قاسمی، آهنگساز و نویسنده ایرانی، با همکاری سپیده رئیس‌زاداد و چند تن از هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه، یک آلبوم جدید موسیقی ایرانی منتشر کرده. نیلوفر پور ابراهیم به بهانه انتشار این آلبوم که طبل بی هنگام نام داره با رضا قاسمی گفتگویی کرده که در این بخش از برنامه می‌بینید.
دو سال طول کشید تا حاصل تلاش گروه مشتاق آماده ی عرضه به علاقمندان موسیقی سنتی شود. آلبوم طبل بی هنگام که 13 قطعه از ساخته های رضا قاسمی است با صدای سپید رئیس سادات. رضا قاسمی میگوید سال هاست تلاش میکند اگر آهنگی میسازد رنگی از شادی داشته باشد. علاوه بر این، او در آلبوم جدیدش گوش چشمی هم به موسیقی محلی ایران داشته.
یکی از اشکالات موسیقی ایرانی غم بیش از حدی است که درش هست و در این 35 سالی که جمهوری اسلامی سر کار اومده، این فضای ماتم زده این غم رو تشدید کرده. توی این آلبوم شاید اگر تغییری نسبت به کارهای قبلی باشه، اینی که بیشتر رفتم به سمت اون نوع شادمانی که توی موسیقی های محلی ایران هست و اون روحیه رو گرفتم، نه اینکه برم آهنگای اونا رو بگیرم. آهنگا همه ساخته خود منه، ولی از اون روحیه کمک گرفتم. بلوچستان مثلا، لرستان مثلا، بعضی از آهنگاش فرض کنید توی خود موسیقی سنتی ایران، یکی از 5 دستگاهی که کار کردیم اینجا، 2 آهنگ هست و یه آواز که توی مایه ابو عطا هست. من از درآمد ابو عطا شروع نکردم، چون ابو عطا مثلا ذاتاً غم انگیزه. اومدم از گوشه حجاز شروع کردم که در اوجش هست و فریاده.
من سعدی در آه تو عاشق به روی ماه.
رضا قاسمی را در سالهای اخیر بیشتر با نوشته هایش می شناسند. رمان هایی همچون هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها و یا چاه بابل. اما او پیش از خروج از ایران در زمینه تئاتر و موسیقی فعالیت‌های چشمگیری داشته است که از جمله میتوان به مشارکت در ساخت آلبوم گل صدبرگ با صدای شهرام ناظری اشاره کرد. پس از مهاجرت و اقامت در فرانسه تصمیم میگیرد که موسیقی را کنار بگذارد و تمام وقتش را صرف نوشتن کند، اما آهنگسازی رهایش نمی‌کند.
اصلا برنامه من این بود که موسیقی رو برای همیشه بذارم کنار، یعنی به طور کامل، ولی خب تدریس رو نمیتونستم بذارم. خود این باعث میشد یه مقدار ارتباطم باقی بمونه. آهنگسازی دست خود من نیست، دارم میرم خرید، تو راه که میرم یه شروع میشه یه آهنگی زمزمه کردن.
گفتم گره نکشوده، گفتم گره نکشوده.
رضا قاسمی از اهمیت ساخت قطعاتی برای خواننده زن میگوید و صدایی همچون صدای سپید رئیس سادات را انگیزه‌ای برای بازگشتش به موسیقی میداند.
خب من دیگه تکلیف خودم رو با خودم روشن کردم که نمیخوام موسیقی کار بکنم، ولی یک صدای خوب زنانه به من انگیزه میداد که من در این شرایطی که زن رو محروم کردن از خوندن بیام و آهنگ بسازم برای زن. چون میدونید الان کمتر آهنگسازی رغبت میکنه برای زن آهنگ بسازه، به این دلیل که خب نمیتونه آهنگش در ایران پخش بشه.
امشب سبکتر میزنه این طبل بیهنگان یا وقت بیدار میدنه، یا وقت بیدار میدنه.
با انتشار آلبوم طبل بی‌هنگام، حالا رضا قاسمی فرصت بیشتری برای نوشتن خواهد داشت و باید در آینده نزدیک در انتظار انتشار کتاب تازه این هنرمند 65 ساله بود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
و اما جمعی از خواننده های بزرگ مانند گروه وان دایرکشن، اد شیران، کریس مارتین، از گروه کولد پلی، ریتا اورا، سم سمیت با هدف کمک های بشر دوستانه نسخه جدیدی از یک ترانه معروف کریسمس رو بازخوانی کردن. ترانه Do They Know It's Christmas از همین امروز برای دانلود در دسترسی مردم قرار داره و درآمد فروشش برای مبارزه با بیماری ایبولا به بنیاد بنده ایت اهدا خواهد شد. نسخه اولیه این ترانه 30 سال پیش با صدای چند خواننده از جمله جورج مایکل، بانو و استینگ برای کمک به قربانیان خشکسالی اتیوپی ضبط شده بود. با پخش این موزیک ویدیو شبانه امشب رو به پایان میرسونیم. تا فردا، شب روزتون خوش. We can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time.
بعد از 8 سال گفتگو و 9 دوره مذاکرات فشرده در آستانه ضرب العجل نهایی، جمعه 30 آبان ماه 9 شب به وقت تهران.